یه وقت توی گرفتن لباسشون، توی گرفتن چارپایی که داره باش زندگی میکنه، اموراتشو میزنه، چون پول نداره. نکنید این وسایل دستشو اسباب اساسیشو بگیرید. و چقدر هم خوبه،
اشارات ریزی هم دارم من اونجا، نمیخوام دیگه حالا بحثم چیز بشه. مثلا اونجا میگه هر حیوانی که این مالیات دهنده به شما میده اونو بردارید، دست نکن بهترین جنس اینو برده. حالا اینا مواردی که باید بهشون بیشتر توجه داشته باشیم. یه چیز اینجا من بگم از دوستان استفاده جا، کنیم جا. اینجا امیرالمومنین میفرماید در نگاه. ببینید نگاه دیگه ساده ترین کاریه که انسان میتونه داشته باشه دیگه. میگه در نگاه و اشاره چشم، در سلام کردن، در اشاره کردن با همگان یکسان باش. آقا من از شما سوال میکنم، چند درصد از آحاد مردم ما از وامهای بانکی برخوردار هستند؟ این یکی جواب بده. وقتی قرار شد مسئول نگاهش عادلانه باشه، تقسیم مایحتاج عمومی الان اووردن دیگه، این آیان سلطانهای گوشت اووردن جلو میزه، گوشت مردم رو برداشته بودن برده بودن بازار آزاد فروخته.
اینم هست که در ادامه میفرمایند تا قدرتمندانم به طمعی نیفتن که تو رو به طرف خودشون کشیدن.
دقیقا همینطوره. نتیجه این رفتار عادلانه حتی در عرصه های کوچیک،
بعد این ناامیدی رو اون وقت در مردم ایجاد میشه. یعنی ناتوانایان احساس میکنن که دیگه عدالتی وجود نداره.
نداره.
آقا با این جمله که خیلی دوستش دارم، یعنی یکی از جملات و عباراتی که بچگی یاد گرفتم، این که میگن این در حرف عدالت همه جا این علیست. این در حرف عدالت همه جا این علیست. دارن تذکر میدن حتی در نگاه کردنم تقسیم بکن. آدم ناتوان ضعیف احساس نکنی که تو طرف این قدرتمندان قل خوردی و کلن هوای اونا رو بیشتر دارید. پس ادامه بحثمون رو آسید بفهمید.
اگه ما بخوایم فهرست کنیم واقعا این نکاتی رو که فهمودند و خلاصه بندی کنیم، یعنی یه جنبندی خیلی مختصر داشته باشیم که در ذهن شنوندگان عزیز منظم این نکات ثبت بشه، اولین نکته‌ای که در ارتباط با انتخاب کارگزاران باید انتخاب بشه، در نظر گرفته بشه، این است که چون دین ما دین توحیدی است و دین هم تعریفش برنامه جامع خوشبختی از سوی خداست، این تعریفی است که باید مردم ما بدونن، برنامه جامع خوشبختی دنیا و آخرت از سوی خداست. حالا این سوال مطرح میشه، پس چرا ما مسلمان ها وضعیتمون اینطوریه؟ مگه ما یه برنامه خوشبختی نداریم؟ مگه ما قرآن رو نداریم؟ مگه نهج البلاغه رو نداریم؟
نه خود من اصلا یه انقلتی هم دارم. تو روایت اومده که برای مؤمن دنیا زندانه، تو روایت اومده که اصلا مؤمن قرار نیست تو این دنیا عشق و حالی داشته باشه، کیفی داشته باشه، برای خوشبختی دنیا آخرت.
خوشبختی دنیا آخرت،
یعنی هر دو
ما نداریم که این دنیا قرار نیست که مؤمنین مثلا خوش بگذرونن.
کلام امیرالمومنین
اندوه، قل من شعار مؤمنه الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این آیه قرآنه،
یعنی اندازه 30 سال،
یعنی یه غلط مصطلح شما
نظر وقتی خیلی لباس شیک قشنگ ترتمیز پوشیده بود، یه آدم ژنده پوشی هم که غیر مسلمونم بود اتفاقا، گفت آقا شما این همه میگید زهد و ساده زیستی و فلان، ببین این دنیای شماست که از دنیا سجن المؤمن، اگه زندان اینو که والله خیلی خوبه، منم که کافر هستم مسلمان نیستم و جنت الکافر اینم جنتی است که من. حضرت فرمود اگر تو بدانی در بهشت خدای متعال برای مؤمن چی مهیا کرده، همه دنیا رو بدی به مؤمن براش زندانه. امام عسکری علیه السلام فرمود اگر همه دنیا رو با همه زیباییاش با همه ارزشاش یه لقمه کنی بذاری دهن مؤمن، من میترسم که حق مؤمن ادا نشده باشه. لذا شما جریان ابدی زندگی بشری رو در نظر بگیر، اون ور پرده اگر معلوم بشه خدا چه چیزایی برای یک فرد مؤمن آماده کرده، به خدا کل دنیا مال مؤمن باشه واقعا تو زندانه.
تکمیل و تایید صحبت آقا عرض کنم که ما دنیا رو باید تعریف کنیم. دنیا چه تعریفی دارد از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه؟ ما دو تا معنی داریم برای دنیا، یکی همین نعمت‌هاییست که خدا آفریده، خب اینا دنیاست، زمین و آسمان و حیوانات و گیاهان و هم هر چی که خدا آفریده که طبق آیه قرآن همه رو برای مؤمن آفریده. قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق. بگو کی حرام کرده که مؤمن نباید خوب بپوشه، اترود کلون نزنه، خونه خوب نداشته باشه، ماشین خوب نداشته باشه، وضعیت اقتصادی خوب نداشته باشه. آنچه که مهم این است که از راه حلال داشته باشه. این نکته مهمیه. معنی دومی که در ارتباط با واژه دنیا هست این است که دنیا یعنی ماسوی الله، هر چه که غیر از خداست. مثلا واژه دنیا از دنی میاد، دنی یعنی پست. هر چه که غیر خدا تو ذهن انسان جا بگیره پسته،
میشه دنیا پرستی.
دنیا پرست. پس در اسلام ما توجه به دنیا برای خوشنودی خدا رو داریم، اما دنیا پرستی و دلبستگی به دنیا و وابستگی به دنیا نداریم. اینکه ما خودمون رو به آب آتیش بزنیم برای اینکه از باجناقمون عقب نیفتیم، چون مثلا تو فامیل به ما میگن این فامیل، اونم فامیل، این باجناق، مثلا این داماد ماست، اونم داماد، خودشو به آب آتیش میزنه که مثلا به یه جایی برسه، یه پولی به دست، حتی رشوه نزول نمیدونم، دنبال یه مسئول میده سراغ دارم که حکمش رو امضا کنه، میره دم خونش اصرار میگه آه حکم من امضا. اینا نداریم در اسلام. یعنی که تو انتخابات خودکشی کنه برای اینکه رأی بیاره، بعد از اینکه رأی آورد بگه که من اختیارات ندارم. خیلی عجیبه، میگه با اختیاراتش بعد چرا خودکشی میکردی؟ پس اگه ما بخوایم خلاصه بکنیم، همون بحث توحید خیلی نکته مهمیه که از توحید ما میایم پایین‌تر، یه مقدار می‌خوایم بازترش بکنیم، بحث تقواست. تقوا رو بخوایم باز بازترش بکنیم، تقوای در سیاست، تقوای در مدیریت که خیلی مهمه. من نکته بعدی این است که بحث عشق که ما عرض کردم در عهدنامه مالک اشتر داریم که دلت را پر از عشق به انسان ها کنی. یه مدیر باید به زیر دستان خودش عشق بورزه. نکته ما این است که چه شده است که جامعه ما بعد از 40 سال که از انقلاب میگذره به اینجا رسیده. همه اینها برمیگرده به بیتوجهی کردن به نهج البلاغه و مفاهیم قرآن
که سرفستش هم تقواست. ببخشید واسه تو حرفتون پریدم، یه نقطه بذاریم.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره.
در نهج البلاغه در یکی از خطبه ها یک بحث بسیار مفصلی دارد راجع به خفاش شپره. این موجود را به عنوان یک سطر از سطرهای خلقت، یک برگ از برگهای خلقت علی مطرح میکنه. میگه در خلقت این شپره یه مقدار مطالعه کنید، دستشو ببینید، پاشو ببینید، نمیدونم فلان کارشو ببینید، فلان بحثشو ببینید، تا از اینجا بفهمید که به وجود آورنده این کی بوده و چی بوده. خطبه دیگری دارد در خلقت طاووس و سایر طیور، بحث مفصلی میکنه راجع به طاووس و راجع به مرغهای دیگر. در یه خطبه دیگر جراده را، ملخ را مورد بحث قرار میدهد. در یه خطبه دیگر مورچه را مورد بحث قرار میدهد.
در ساحل سخن.
شنوندگان عزیز، در ساحل سخن رو که میشنوید، بنده به عنوان مجری و گوینده دو دستم رو بردم بالا، سراسر تسلیم، به نشانه تسلیم در مقابل این سه روحانی بزرگوار. اگر صدای روحانی سوم رو کمتر به گوش میرسه، همچنان با نگاه عمیقشون دارم به من نگاه میکنم. به چی فکر میکنید آقای زمانی؟
چند تا نکته میخواستم عرض کنم. یکی بحث دنیا که شما فرمودید، که ما به قول فرمایشهای دوست عزیز ما جای عینی فرمودن که گاهی اوقات نه از این ور پشت بوم بیفتیم نه از اون طرف. بعضیا میگن آقا دنیا یعنی هر کاری دلت خواست بکن، بعضیا میگن که آقا دنیا از تو بحث دین یعنی که آقا اصلا نداشته باش دیگه. ظاهرا مثل اینکه برنامه‌های بعدی بحث دنیا و مسائل اینا هم اصلا خیلی نمیخوایم بحث اون رو وارد بشیم. اما این بحث دنیا چیه و دنیا پرستی چی هست و اینها، ببینید من فقط چند تا نکته عرض میکنم. دنیا داشتن در لسان روایات ما و همینطور آیات شریف قرآن کریم بد نیست. دنیا دوستیه که بده، دلبستگی به دنیا، وابستگی به دنیا. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هم یه فرمایشی دارن، فقط من همین کلمش رو عرض کنم، که میفرماید که خیلی جالبه، تو یک خطبه دو تا کلمه شبیه هم، دو تا جمله شبیه همه، میفرماید تو یکی میفرماید که ابصر الیها ابصر بها، دو تا یه شکل الا یا بها، به وسیله دنیا ببینه یا فقط به سمت دنیا نگاه کنه، نگاهش سمت و سوی دنیایی داشته باشه، یا نه دنیا رو وسیله قرار بده داشتنش. نکته دوم این که فرمودید که هم بحث دنیا برای ما زندان هست و مسائل این چنینی. ببینید من فقط این رو عرض کنم که میفرما شما آیات قرآن رو هم که ورق بزنید و ببینید، هر جایی که راجع به آخرت میفرماید یا و بحث این دنیا و بحث برزخ میفرماید، یا توی دنیا میفرماید که بچشید، چشیدن داره، خوردن نداره، میفرماید بچشید. چشیدن تو مثال خودمون هم هست دیگه، شما یه آشپزی میره یه دیگ بزرگ میذاره آشپزی میکنه، اما چقدرش میخوره؟ یه قاشق، یه نوک قاشق برمیداره میچشه. میفهمم اینی که هست یه نوک قاشقه، هنوز خیلی مونده. همونطور که آقا فرمودن که با آقا امام مصطفی فرمودن اگه بدونی اون وقت چه خبره، اینا همش چشیدن است. دنیای مؤمن اینجا همش هیچی حساب نمیشه در برابر آخرتش، و همینطور دنیای کافر در برابر آخرتش اصلا حساب نمیشه. شما تمام دنیا را هم که با کافر بدید، به فرموده خود قرآن میفرماید اگر بعضی ها ناامید نمیشن، حالا من تعبیر از من ها، ترجمه اینن ترجمه کلام قرآن نیست، تعبیر رو میخوام از کنم، میفرماید که اگر مؤمنان ناامید نمی‌شدن و نگران نمی‌شدن، ناراحت نمی‌شدن، من اصلا پله‌های نردبوم پشت بوم اینها رو هم از طلا جواهر قرار می‌دارم، چون اون وقت چیزی براشون نیست، اینا هیچی در برابر داشته‌های اون وقت به حساب نمیاد. اینجا دنیا داشتن ملاک نیست، دنیا دوستیه، و متاسفانه بعضیامون به خاطر دنیا دوستیه که اون موقع تو بحث حالا میایم بحث کارگزاران که وارد بشیم، دنیا دوستیه بعضی مسائل رو پیش میبره، و این مسائلی که متاسفانه باید با ناراحتی عرض کنیم که وجود دارد.
بذارید من اصلا یه توجیه حداقل واسه این نگاه شایدم یه خورده صفر و صدی خودم داشته باشم، حاجای عینی، چون نچل بلاغم الان جلوتون هست، تو نامه 63 من یه نگاهی کردم دیدم یه جمله آقا امیرالمومنین دارن: بدانید که این جهان سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت عبور نمی کند.
در ساحل سخن،
حالا بدون تعارف خیلی صمیمی خودمانی به فهم و درک کم من ببخشید من رو حضراته که هستید و شنوندگان عزیز، واقعا فکر کردم شاید تهش همین خسارت دنیاست دیگه، یعنی در نهایت ما دوچار خسران خواهیم شد، یعنی این دنیای خیلی اینطور نیست که ما برنده این بازی بشیم. وقتی امیرالمومنین به این صراحت میدونه میفرمایند که بدانید که این جهان سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت عبور نمی کند. ها آیه عینی، نظرتون قربان؟
بله همینطوره، واقعا یه مقداری با نگاه سازمانی اگر نگاه کنیم، البته یافته های عقلی بشر هم نباید اینجا نادیده گرفته بشه. مثلا من عرض بکنم آقا یه مدیر حتما باید ذریب هوش، تعبیر شما، من روی این اصرار میکنم که ذریب هوش بالایی داشته باشه،
چون بیشید به مبحث کارگزاری،
مدیریت ها مال همین حالا بهره ناکافی داشتن از برخی از نعمت های الهی است. یعنی میبینید یه مسئولی الان اخیراً سیوای تو دماوند خراب شد، سیوای تو تبریز خراب شد، و این یه سوء مدیریت دیگه، این طرف فکر دوتا چهارتا نکرده، یا این همه پول، این همه دلار، این همه ریال پا این جنس رفته، من با بیخیالی تمام اینا رو گذاشتم اینجا مونده و بعدم باید ببریم تو جاده ها بریم. یا مثلا یه مدیر باید قدرت تصمیم سازی بسیار بالایی داشته باشه. من تشکر میکنم از همه مدیرانی که ما رویشو میبینیم، ما پشت صحنه کار رو بعضن دسترسی نداریم، یه جوری نشستن صحبت کردن، ما تا الانی که در باب برجام منفعلانه رفتار میکردیم الان فعالانه داریم رفتار میکنیم. الان میگیم ما کشتی بگیری، کشتی میگیریم، پات از گلیمت دراز بکنی، پهپادتو بالا میزنیم، هر جوری با ما رفتار کنیم جوری رفتار میکنیم. این کدام مسئول با کدام منش با کدام تفکر و مرام تونسته این تصمیم سازی رو بیاره؟ ولو کل اتحادیه اروپا، ولو کشورهای دیگه با ما حالا رو در رو وایسادن، اما واقعا قدرت تصمیم سازی بجا، به موقع، متقن، قابل دفاع، عزت آفرین، اینو باید داشته باشه. یا مثلا دیدش فقط مال امروز و فردا نباشه، یه مسئول باید 20 سال دیگر هم ببینه. مقام معظم رهبری یه وقتی یکی از این سخنانیاشو میگفتن، میگفتن اون زمانی که ما گفتیم های مردم جلوگیری از فرزند آوری و فلان، ما در عرض یک سال به مطلوبمون رسیدیم. الان آقا میگن این کشور گنجایش چقدر جمعیت رو داره شما بفرمید. 150 میلیون 200 میلیون آقا عدد دادن که تو این کشور اسلامی باید اینقدر داشته. لذاست دید باید میان مدت هم باشه، بلند مدت هم باشه. همین چشم‌اندازهایی که در کشور ما انجام شده اینم درسته. مدیریت بحران هم باز لازمه. آقا پیام عزیز به شما بگم، همیشه اوضاع، روزگار، احوال گل و بلبل و سنبل نی. شما دور تا دور مملکت ما رو ببینید آقا، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگ، الان یک گسست فرهنگی ما بین نسل قدیممون و نسل جدیدمون داریم. قشر جوان ما یه جوری فکر میکنن که قشر گذشته ما و نسل گذشته ما اونطور فکر نمیکنن. لذاست باید توجه داشته باشیم. یه مدیر قدرت مدیریت بحران، آقا سیل اومد دیگه، اول سال سیل اومد، اینا رو باید توجه داشته باشیم که مدیر باید این ویژگی های عقلانی که بشر امروز بهش رسیده و دین ما همینو تایید کرده، به اینها باید توجه داشته باشن. من برای اینکه اطاله کلام نداشته باشم، اجازه بدید یه خورده از نهج البلاغه میخونم یا نه؟ اگر وقت نداشته باشیم هر جوری شما تصمیم بگیرید. در
میخواستم همین عرض بکنم، تازه گفتم چقدر که شما دارید به من کمک میکنید. این ساعتی که در استدیوی ما هست خلاصه به دوستان تقلب میرسونه. احساس کردم آیه عینی دارن جنبندی میکنن، حاجی موسوی، آیه زمانی. ما تو این دو سه دقیقه بیشتر وقت نداشتیم، که خوب بود که اشاره مستقیم داشتید به انتخاب کارگزار نظام که این سه چهار مورد رو باید داشته باشه. و چقدرم قشنگ از حضرت آقا مثال زدی که قشنگترین از اون کلمات که کد میدن آقا لحظه شناسی یک مدیره. یعنی مثلا من یکی دو جا دیدم به شکل بیلبوردی و بنری هیچ بدون هیچ اما اگری زده بود مدیر لحظه شناس باشد. مدیریت بحران ضروری به هوشی داشتن و تصمیم گیری به موقع خیلی مهمه. آقا سید موسوی، جناب آقای زمانی، جملات پایانی بحث امروز در ساحل سخن و این میز گفتگوی جانانه دوستانه که با هم دیگه داشتیم، به قول بچهای طلبم گعده خوبی اتفاق افتاد الحمدلله. آقا سید بزرگتر مایی،
مخلص شما هستیم.
30 ثانیه.
ما چون قراره که همان دین خدا رو اجرا بکنیم، برای اجرای دین خدا باید بهترین ها رو انتخاب بکنیم به عنوان کارگزاران حکومت اسلامی. یعنی در واقع باید مؤمن ترین ها انتخاب بشن، با تقوا ترین ها انتخاب بشن. با تقوا ترین ها یعنی خیشتندار ترین ها. یعنی وقتی که بیت المال دستشون رسید میتونن بردارن اما بر ندارن، میتونن رانت خالی کنن اما این کار نکنن. امیر المؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که المؤمن کیس، مؤمن باهوشه. یعنی یکی از ویژگی هایی که کارگزاران باید داشته باشن این است که باید مؤمن ترین ها باشن، یعنی با بیان حضرت باید باهوش ترین ها باشن. یعنی هم دید دنیوی داشته باشن هم دید اخروی داشته باشن، یعنی هم برای خوشبختی دنیای مردم برنامه‌ریزی کنند، تصمیم سازی کنند، و هم برای آخرتشون. ما نمیتونیم بگیم فقط یه گروه خاصی مسئول بحث دین مردم هستن و اون حوزه علمی است، اینطور نیست.
که دوستانم به ما متلک بندازن که حضرات میخوان بازور ما رو به بهشت ببرن. آره زیرکی نمیشه.
در ساحل سخن
ممنونم. تشکر از هر سه عزیز بزرگوار. انشالله که شنوندگان عزیز بزرگوار برنامه در ساحل سخن لذت و حظ کافی از این بحث برده باشن. این که یه خورده مصداقی هم حرف زدیم بر ما ببخشید، این یه خورده قرولند و انقلت و نقدیه که برخی از شنوندگان به خصوص جوانترها از ما دارن، که انتظار دارن میگن آقا مصداق خیلی از این حرفای دینی و کلام امیرالمومنین و ائمه رو بفرمایید خیلی شفاف و روشن، و بدونید که اینها تعابیر امروزیه، نه تنها امروز، دیروز و فردا و همیشه روزگار و همه عرصه ها دوران ها خواهد بود و هست. از هر سه عزیز بزرگوار تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیزی که تا اینجای کار با ما همراه بودید و دل دادید به بحث و گفتگوی این میز گفتگوی ما که با نام در ساحل سخنه. زحمت جمعیت دوستان به سکانداری قاسم اورنگی عزیز در این ایام در خدمتون هستیم هر روز. عیدتونم مبارک باشه، اعیادتون مبارک باشه، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. به عنوان جمله پایانی مجددا این جمله را عرض کنم خدمت شما که بدانید که این جهان سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت عبور نمی کند الا و جز در پناه تقوایی که هر سه عزیز بزرگوار اشاره کردند. روز روزگاران خوش.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید. دهه ولایت رو خدمت همه شما سروران عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم.
دیده بکشا، دیده بکشا، ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم، ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا، حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم جنجور مردستان علی، دیده بکشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، بیم چاه، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی، دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی تهی، سوخت لاله، مرد لیلی، خشک شد سر و سهی، زاگهی من جهل مند و جهل مند از آگهی، دیده بکشا ای سنم، ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم اینه هستم. علی تیره شد از بیش و کم اینه هستم. علی
ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام چشمه حیات لا زمان و لا مکانی